بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در این فصلی که گذشت ایشون در بحثی که راجع به حرکت عینی در ثقال و خفاف وجود داشت نظرشون این شد که مطلوب ثقال و خفاف یعنی این عناصر اربعه که دو تاشون ثقیلانن و دو تاشون خفیفان مکان طبیعی خودشون هست، اون کره‌ای که مکان طبیعی هر کدام از عناصره و اینها اگر قاصری از مکان طبیعی اینها رو خارج بکنه میل به همون مکان طبیعی خودشون دارن و مکان طبیعیشون همون چهار کره خاک و آب و هوا و آتشه که این کرات عناصر باشه، اونم با ترتیب خاصی که بینشون هست که هر کدام یه تناسبی با مافوق خودشون و مادون خودشون دارن و با یه ترتیب خاصی چیده شدن و علتش هم اینه که اینها خلاصه در مجاورت هم فاسد نشن. بعدم دلیلی که ذکر کردن همون آجری بود که مرفوع در هواست، این آجری که مرفوع در هواست و یک مسام و منافذی این آجر داره، این هوای داخل این منافذ از یه طرف خارج میشه، آب رو و رطوبت رو آجر از پایین به طرف این مسام و منافذ میکشه. خب وقتی که این آب از این منافذ از زیر توسط آجر کشیده میشه، خب هوا باید طبق اون ترتیب کراتشون و مکان طبیعیشون باید روی آب باشه، ولذا هوا از اون طرف میره، از این منافذ خارج میشه و به طرف بالا میره، یعنی به طرف کره خودش، و آبم از پایین توسط آجر کشیده میشه به طرف این منافذ. بعدم در پایان این بحث رو مطرح کردن که آیا این هوا که از این منافذ مثلا خارج میشه، این آیا به خاطر حرب از مکان غیر طبیعی خودش است یا به خاطر طلب مکان طبیعی و میلی که به مکان طبیعی داره؟ ایشون فرمودن هر دوشه، اینا با هم منافاتی ندارن. به خاطری که اگر فقط حرب باشه، خب حرب باید به هر طرفی که اتفاق افتاد صورت بگیره، و حالا که ترجیح بلا مرجع لازم میاد، هر طرف رو که ما بگیم خب سوال میشه که چرا به اون طرف. پس بنابراین هم حرب است هم طلب مکان طبیعی و میل به اون مکان طبیعی خودش. خب این عبارت بحثم دیروز خونده شد، این مقدارم که تکرار کردیم شاید حالا مثلا توضیح ما دیروز قبل از تطبیق کافی و وافی نبود، لازم دونستیم که این اندازه رو خلاصش رو عرض بکنیم. البته حالا اینا جای دیگه هم هست دیگه، حالا اینجوری نیستش که یعنی نظرات اختصاصی ایشان باشه دیگه، حالا بالاخره اینجوری. البته این بله خب بله نه نه ترتیب ترتیب دیگه. خب به خاطر این که مثلا یکی حرارت داره یکی برودت، خب اینا اثر همو از بین میبرن. ولی الان این ترتیبی که داره هر کره‌ای یه نسبتی یه تناسبی با مافوق خودش داره، یه تناسب با مادون، که ایشون برای آب مثال زدن که آب مثلا از یه طرف با کره بالاترش که هواست تناسب داره، از یه طرف هم با کره پایینترش که خاک باشه.
و اگه آب رو بیاره به تناسبش قبل
هم همینو میگن ایشون.
نه نه
همینو میگیم.
بله
همینو داریم میگیم. آره دیگه خواهی ایشون هم همینو گفتن. بله خب همین دیگه، همین عرض بنده و فرمایشات ایشون. چی؟
من نظر مشروطه این بود که آتش از میل به بالا داره، این بالا جهت نقویت داره.
خب بله زا دیگه ایشون فرمودن در اینجای اشکالیست. بله دیگه این همین بس دیروز دیگه، خب همین ها بود دیگه. حالا بالاخره این بحثا بوده، یعنی فکر نکنم اینجا فقط نظر اختصاصی ایشون باشه. حالا فصل دوازدهم، این هم که ما حالا دیروز بالاخره میخواستیم بیشتر بخونیم با سرعت دیگه، برای که خیلی حالا این بحثا دیگه مثلا جای توقف نداره. یه جهتشم در فصل دوازدهم این بحث مطرح میشه که آیا در جسم واحد حرکات مختلفه میتونه جمع بشه، ممکنه جمع بشه یا نه، یا به تعبیر دیگر مبدأ حرکات مختلفه، که مبدأ حرکات مختلفه هم قوه هست، یعنی مثلا قوه حرکات مختلفه میتونه در جسم واحد جمع بشه یا نه، یا بفرمایید حرکات مختلفه دیگه، حالا اون قوه میشه مبدأ حرکت. ایشون میفرمایند که در جسم افلاک اینجوریستش که اضافه بر حرکت جوهری، که صدر المتعلهین حرکت جوهریشون عام دیگه، هم افلاک هم عناصر همه اجسام رو شامل میشه، ایشون میفرماین در جسم فلک افزون بر حرکت جوهری که در همه اجسام هست دو تا حرکت اجتماع میکنه، یکی حرکت وضعیه، اما حرکت دوری وضعی که فلک داره، و یکی هم نوع کیف نفسانی از حرکات کیفیه، فقط کیف نفسانیش، که کیف نفسانی همون علم باشه، ادراک باشه، فقط این دوتا حرکت، چون بالاخره این حرکات افلاک حرکات نفسانی ارادی دیگه، یعنی با علم و ادراک فلک نسبت به این حرکات صورت میگیره، فقط این دوتا، یکی حرکت وضعی، وضعی دوری، و یکی هم حرکت کیفی از نوع کیف نفسانی که همون ادراک و آگاهی و علم افلاک به حرکاتشون باشه، فقط این دوتا حرکت. اما دیگه نمیدونم حرکت عینی، حرکت کمی با اقسامی که داره، یا سایر حرکات کیفیه، اینا دیگه هیچ کدوم در افلاک نیست، این نسبت به افلاک، اون حرکاتی که میتونه در جسم فلک جمع بشه. و اما در عناصر مخصوصا مرکبات، چون اجسام عنصری خب دو قسمن دیگه، بساطن و مرکبات، بساطشون همون عناصرن، مرکبات هم که خب ترکیب میشن از همون عناصر، ایشون میفرماین که در عناصر به ویژه مرکبات در اینها حرکات گوناگون، حرکات مختلف امکان جمع دارن، یا مبدأ حرکات مختلف یعنی قوه‌ای که این حرکت ناشی میشه از اون. فقط دو تا حرکت با هم جمع نمیشن در عناصر، در اجسام عنصری دو تا حرکت با هم جمع نمیشن، حرکت مستقیم و حرکت مستدیر. نمیشه که این دو تا حرکت رو در اجسام عنصریه داشته باشیم، یعنی جسم هم حرکت مستقیم داشته باشه هم حرکت دوری. چرا نمیشه این دو تا حرکت در اجسام عنصری جمع بشن؟ به خاطر این که حرکت مستقیم خب مستلزم وصول به مطلوب، مثل یه حرکت مستقیمی که جسم عنصری انجام میده خب با اون حرکت مستقیم به مطلوب میرسه، حرکت دوری باعث انصراف از مطلوبه. و اگه بنا باشه جسم یه حرکت مستقیمی رو از نقطه الف به نقطه با انجام بده که بخواد برسه به نقطه با، خب باز اگه بخواد حرکت دوری هم داشته باشه، یعنی با این حرکت مستقیم حرکت مستدیر هم جمع بشه، خب بخواد باز دور بزنه، یعنی باید از اون مقصد و از اون مطلوب باید انصراف پیدا بکنه. بنابراین این دوتا حرکت در اینها اجتماع پیدا نمی کنه. اللهم الا ان یقال، مگر دست به دعا برداشته بشه و گفته بشه که حرکت دوری هنگام عرض می کنم بودن جسم در مکان طبیعیش اتفاق بیفته، یعنی جسم در مکان طبیعی خودش قرار گرفته، آرام گرفته، دیگه حرکت مستقیمی نمیخواد انجام بده، اینجا مثلا حرکت دوری داشته باشه. اللهم الا ان یقال اینجوری گفته بشه که بله هنگامی که جسم در مکان طبیعی خودش واقع شده و قرار گرفته اون وقت حرکت دوری داشته باشه. اگر این رو بگیم باید این حرکت دوری رو قصری بدونیم، دیگه نمیتونیم این حرکت دوری رو طبیعی بدونیم، باید حرکت طبیعی همون حرکت مستقیمه که اگر از مکان طبیعی خودش خارج شد دوباره بر میگرده به اون مکان طبیعیش، مثل سنگ. این که وقتی در مکان طبیعی خودش هست به دور خودش به چرخه یه حرکت دوری انجام بده، این میشه حرکت قصری، این دیگه حرکت طبیعی نمیشه. و حال اون که این حرکت قصری هم باز با دو تا اشکال مواجهه، این که اللهم الا ان یقال گفته شد اینه که یعنی دیگه جای بلند کردن دست به دعاست، یعنی بالاخره مشکل داره، یعنی راه هموار نیست. این که بخوام بگیم این حرکت حرکت قصریه با دو تا اشکال مواجه میشه، با دو تا اشکال برخورد میکنه. یکی این که حرکت قصری محرک خارجی میخواد، یعنی قاصر میخواد. خب اگر بگیم محرک خارجی نفس در اون اجسام عنصری که دارای نفسن، مثل حیوان، مثل انسان، چون دیگه مرکبات هم داخل در بحث بودن دیگه، اجسام عنصری مرکب مثل حیوان و انسان که دارای نفسن، اگر بگیم محرک خارجی در این حرکت قصری نفس، اشکالش اینه که نفس حرکاتش رو به توسط طبیعت انجام میده و اگر محرک خارجی نفس باشه، با توجه به اینکه نفس حرکات رو با طبیعت به توسط طبیعت انجام میده، دیگه حرکت قصری نمیشه، دیگه میشه حرکت طبیعی. اشکال دومم این استش که اگر ما بخوایم بگیم یه حرکت دوری قصریه، هنگامی که این جسم در مکان طبیعی خودش واقع شده و قرار گرفته و آرام گرفته، اگر بخوایم بگیم یه حرکت دور قصریه، باید یه حرکت دوری طبیعی برای جسم باشه تا این حرکت دوری که هنگام قرارش در مکان طبیعیش هست بشه قصری. مثلا ببینید سنگ که از پایین به بالا انداخته میشه با حرکت قصری، که حرکت مستقیم قصری از پایین به بالا برای سنگ، خب در کنارش یه حرکت مستقیم طبیعی هست که حرکت سنگ از بالا به پایین باشه. یعنی جایی حرکت قصری تصور داره که حرکت طبیعی در اونجا تصور داشته باشه، و وقتی که حرکت دوری برای جسم عنصری حرکت طبیعی نیست و محسوب نمیشه، یعنی تصور نمیشه در جسم عنصری حرکت طبیعی، دیگه حرکت قصری هم معنا نداره. بعد در پایان فصل یه انقلت و قلتی مطرح میشه. چرا؟ خب او به قصره، اون به قصره، ولی خب نه، حالا این بالاخره بله حرکت قصریه، چرا در اینجا؟ مگر اونجا مثلا اون شخص، اون قاصر بالاخره او با نفس خودش، طبیعت خودش رو استخدام میکنه، تحت تسخیر قرار میده، یعنی با دست خودش، تا این که مثلا این آتشگردون رو، این جواله رو بچرخونه. حالا بله، این بالاخره حالا باید از این اشکالات جواب داده بشه دیگه.
یکی دیگه میگه که این جوته سنگ میدن از راست به چپ، یکی دیگه حرکت طبیعی چپ به راست نداریم. مثلا شما میگید که سنگ چرا میشه از پایین انداخت
بالا؟ اونم حرکت مستقیمه باز. چپ به راست یا راست به چپ، اونم حرکت مستقیم. حرکت دوری نیست. نه دیگه، اونجا چپ و راست مهم نیست، مستقیم. بالاخره یه حرکت مستقیم طبیعی هست برای سنگ. توجه میکنید؟ حالا تا اشکال ایشون را حالا فکر کنیم. در آخر فصل ایشون یه انقلت و قلتی مطرح میکنن و اون اینه که چطور حرکت و سکون اینها مقابل هم هستن و ضد هم هستن. خب جسم اگر در مکان غیر طبیعی خودش باشه، خب اینجا حرکت مستقیم داره، ولی وقتی که در مکان طبیعی خودش ساکن شد، یعنی به مکان طبیعی خودش آمد، خب اونجا چطور سکون داره؟ انقلت اینو میگه، میگه جسم اگر در غیر مکان طبیعی خودش باشه اقتضای حرکت میکنه، وقتی در مکان طبیعیش اقتضای سکون میکنه، با اینکه سکون و حرکت ضد همند، مقابل همه. حالا حرکت مستقیما برای جسم اون وقتی باشه که در مکان طبیعیش نیست، حرکت دوری هم اون وقتی باشه که سکون داره، در مکان طبیعی خودش ساکنه، با اینکه این حرکت دوری و حرکت مستقیم اینا مقابل هم هستن، ضد همن، چه اشکالی داره این انقلت؟ ایشون جواب میدن که خب جسم وقتی که در مکان طبیعی خودش سکون داره چرا باید حرکت دوری داشته باشه؟ چرا باید حرکت دوری داشته باشه؟ چون اجزای مکان که متشابهن، شبیه به همن. خب جسم الان در مکان طبیعیش ساکن شده، چرا باید بچرخه؟ اجزای مکان که با هم فرقی ندارن که، حالا بچرخه که مثلا اجزا عوض میشه. اجزای مکان، اجزای مکان شبیه همن. اینجوریشون جواب میدن و به این ترتیب این فصلم تمام میشه. الفصل الثانی عشر، فصل دوازدهم، فی ان مباد الحرکات المختلفه یمکن ان یجتمع فی جسم واحد ام لا. اون مبادی و قوای حرکات مختلفه یا خود حرکات مختلفه که فرقی نمی کنه، آیا ممکنه در یه جسم اجتماع بکنن یا نه؟ اما الجسم الابداعیو، اما جسم مجرد که منظورشون از جسم مجرد جسم فلکه، چون افلاک نفوس دارن دیگه، زنده هستن. فلا یمکن فیه بعد الحرکت ذاتیه الا مبدع المستدیره، الا مبدع المستدیره الوضعیه والکیفیت نفسانیه. اینها ممکن نیست در فلک، ممکن نیست بعد از حرکت جوهری مگر قوه حرکت دوری وضعی و حرکت کیفی نفسانی که همون تجدد ادراکات باشه در فلک نسبت به حرکاتی که داره، چون حرکت فلک نفسانی ارادی است، باید تصور بکنه این حرکات رو و جرم فلک رو به حرکت در بیاره. چرا فقط این دوتا؟ از یستحیل و فی هل عینیت و الکمیت، و چون حرکت عینی محال در افلاک، حرکت والکمیت و حرکت کمی چه از نوع نمو و زبول، کن نمو و زبول، چه از نوع افزایش و کاهش و تخلخل و تکاسف، و چه از نوع انبساط و انقباض و سایر الاستحالات و بقیه حرکات کیفی غیر از کیف نفسانی، اونا محاله. مثل چی؟ کت تسخن، که مثلا فلک بخواد گرم بشه، و تبرد سرد بشه، و تلون رنگ عوض بکنه، و تطعم طعمش عوض بشه، و تروع بخواد راحت بشه. مثلا آدم توی حمام مثلا که برای این فروهن و ریحان بعضی اینجور معنا کردن که فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، روح مثل اون وقتی که انسان داخل حمام در بسته از بخار این حمام در اذیت، یه روزنه باز میشه و راحت میشه، اون روحه. این اینا در فلک نیست و غیرها. بله، یا مثلا بل غیرها دیگه، نه نه تروون راحت شدنه، نه غیرها. میتونه اینه که میفرمایید که مثلا بو داشته باشه، بوش عوض بشه. چرا؟ لبراعتهی انهازه الکیفیات کما ستعلم، به خاطر اینکه جسم فلک مبرای از این کیفیاته. حالا کما ستعلم چون فلکیات نیست در اسفار، مگر در لابلای حالا مباحث یه جایی مثلا کما ستعلم که به مناسبتیشون بفرماید. فلا یکون مبدع و هذه الامور فیه، پس بنابراین قوه‌ای که این حرکات از فلک صادر بشه در فلک نیست. چرا؟ و الا لازم تعطیل فی طبیعه و هو محال، و الا لازم میاد بیکار بودن اون طبیعت و مبدع و قوه، که قوهش باشه ولی حرکتش نباشه، و هو محالون. لا معطل فی الوجود، بیکار نداریم در عالم طبیعت. و اما الاجسام الکائنات و سیما المرکبات، و اما اجسام مادیه که عناصر باشن، عناصر مادی مخصوصا مرکباتشون، چون اجسام مادی که همون اجسام عنصری باشن، بساطتن که همون عناصر باشن، و مرکبات هم که ترکیب میشن از عناصر. فیوم که نفی اجتماع و بعض هازهی مع بعضن، ممکن است در اجسام عنصری اجتماع بعضی از این حرکات با بعض دیگر، اجتماع بعضی از این مبادی با بعض دیگر، ول حرکات و فیها، و اجتماع حرکات در این اجسام کائنه. فیجوز ان یوجد فی واحد منها مبدا الحرکات المختلفه، پس ممکن است که پیدا بشه و وجود پیدا بکنه در یکی از اجسام کائنه حرکات مختلف. منتها لکنه لا یجوز ان یجتمع مبدا حرکت مستقیمت و مبدا حرکت مستدیره فی جسم واحد، لکن ممکن نیست که جمع بشه حرکت مستقیم و قوهی که حرکت مستقیم ازش صادر بشه با قوهی که حرکت دوری ازش صادر بشه در جسم واحد از این اجسام مادی عنصری. چرا نمیشه؟ و الا لکان اذا خرج عن مکانهی، یعنی به طور طبیعی ها هم حرکت مستقیم داشته باشه هم حرکت دوری داشته باشه. و الا لکان اذا خرج عن مکانهی و فی طبعهی مبدعهما متحرکن علی الاستقامه الی المطلوب و منصرفن بالاستدارت عنه ایزن به طب و هو محالون. و الا لازم میاد هنگامی که این جسم واحد از مکان طبیعی خودش خارج شد و حالون که در طبع او مبدع هر دو حرکت مستقیم و دوری هست، باید هم حرکت مستقیم به سوی مطلوب داشته باشه و هم منصرف بشه از مطلوب با حرکت دوری نیز، اونم به طبع به خاطر اون مبدعی که در طبعش در طبیعتش هست و هو محالون. این که هم به طرف مطلوب بره و هم از مطلوب برگرده این محال. اللهم الا ان یغال، مگر دست به دعا برداشته بشه و گفته بشه المیل المستدیرو انما یحدث له عند کونه فی مکانه طبیعی، مگر اینکه گفته بشه که میل حرکت دوری این پیدا میشه برای جسم واحد از اجسام عنصری هنگامی که در مکان طبیعی خودش باشه. وقتی تو مکان طبیعیش هست، لکنه لم یکن حین اذن غریزی یا یعنی طبیعی یا منتها دیگه در این هنگام این میل نمیتونه یه میل غریزی طبیعی باشه و این حرکت دوری نمیتونه حرکت طبیعی باشه، باید قصری باشه. و حال اون که قصری بودنش هم با دو تا اشکال مواجهه، یکی که ولا یمکن و ایزن اسناد الاستدارت الان نفس، حرکت قصری محرک خارجی میخواد. خب ما نمیتونیم این استداره رو که فرزن قصریه و طبیعی نیست در این جسمی که در مکان طبیعی خودش قرار گرفته، نمیتونیم به نفس استناد بدیم اگر از اون اجسام عنصری دارای نفس باشه. چرا؟ از مثل حیوان و انسان، از نفس و اندنا لا تتصرف الا به توسط طبیعه، چون نفس کاراشو جز از راه طبیعت انجام نمیده، طبیعت رو استخدام میکنه، بعد اون حرکت میشه حرکت طبیعی، دیگه قصری نمیشه، میشه غریزی نه قصری. ای یکی دیگر این که ولأنه قد ثبت ان تحریک الخارجیه مما لا یقبله الجسم الا وله به حسب طبعه میل ذاتی له، تحریک خارجی که یه قاصری و یه محرکی از خارج بخواد این حرکت دوری رو در جسم ایجاد بکنه، اون از چیزایی است که قبول نمی‌کنه جسم او را، مگر این که برای جسم بر حسب طبع جسم یه میل ذاتی و طبیعی برای اون تحریک خارجی باشه. یعنی باید یک حرکت دوری طبیعی تصور بشه در جسم تا بعد حرکت دوری قصری درش معنا داشته باشه. مرماجی در حاشیه میفرمایند لعلک تقول المیل الذاتی موجود و اول میل المستقیم، منتها ایشون فرمان نه، معنی عبارت این نیست، لکن نقول المراد انه یقبل تدویر القصری فیکون فیه تدویر طبیعی، باید یه تدویر طبیعی درش باشه تا بعدن تدویر قصری درش معنا داشته باشه. این به حاشیه که رسیدیم، دو تا تصحیح هم تو حاشیه صفحه قبل بود که ما یادمون رفت بگیم. بله، در فصل 11 فصل قبلی، یکی در اون صفحه اول فصل 11 در حاشیه 2 مرحوم سبزواری، همون سطر اول آخرش، آخر سطر اول ولا بجذبهی، اون تجذبه غلطه، ولا بجذبهی، اون یکی اونجا با تصحیح بشه، یکی هم در حاشیه 1 صفحه بعد، دو سطر مونده به آخر حاشیه که قلت و التحرک و هازا، یه الا اونجا افتاده، التحرک و الا هازا اوزا کرد، یه الا هم اونجا باید اضافه بشه. خب لا یقال، اشکال نشه که الیس ان طبیعت تقتضی الحرکت اذا کان الجسم فی غیر عیزه و سکون اذا کان فیه، فکذلک یجوز ان یقتضی المیل المستقیم فی جسم اذا لم یکن فی عیزه و المستدیر اذا کان فیه. اگر کسی اشکال بکنه بگه آیا اینجوری نیست که طبیعت جسم اقتضا میکنه حرکت جسم رو هنگامی که جسم در غیر مکان طبیعیش باشه و همچنین اقتضا میکنه سکون جسم رو هنگامی که جسم در مکان طبیعیش باشه، با این که سکون و حرکت خب ضد همن، مقابل همن، همچنین در اینجا هم ممکن است که اقتضا بکنه طبیعت حرکت مستقیم رو در جسم هنگامی که جسم در مکانش نیست و حرکت دوری رو اقتضا بکنه هنگامی که جسم در مکانش هست. لا یقال لعنا نقول، به خاطری که ما اینجور جواب میدیم، اقتضاء طبیعت هناک لشیء واحد و هو سکون فیه لکنه قد یتوقف علی الحرکه، در مورد حرکت و سکون اقتضاء طبیعت در اونجا، در مورد حرکت و سکون، فقط سکون، اقتضاء جسم اینه که تو مکانش آرام بگیره، تو مکان طبیعیش. اگر نباشه در مکان طبیعیش، خب برای آرام گرفتن و سکون در مکان طبیعی حرکت لازمه و به این خاطر حرکت میکنه. اقتضاء طبیعت در مورد حرکت و سکون لشیء واحد، برای یه چیزه که اون شیء واحد و هو سکون و فیه، سکون در حیزه، لکنه قد یتوقف علی الحرکه، لکن این سکون گاهی موقوف بر حرکت، مستلزم حرکت هنگامی که از مکان طبیعیش خارج شده باشه. و بالجمله افادت و سکون فیه یتوقف علی الحصول فیه ولا یتوقف علی المیل المستدیر، افاده سکون عرض می کنم فیه در حیز، توقف داره بر حصول در حیز و توقف نداره بر حرکت دوری. چرا؟ لأن اجزاء المکان متشابهتون، چون اجزاء مکان شبیه به همن، چرا این باید وقتی در مکان طبیعیش هست باید حرکت دوری انجام بده و جای اجزایش رو در این مکان طبیعی عوض کنه، چون اجزای مکان که متشابهند با هم فرقی ندارن، شبیه همن. فصل 13 راجع به بله نه دیگه هناکه نیده، چون آخه مستشکل آمد میل مستقیم و مستدیر رو به حرکت و سکون تشبیه کرد، لذا هناکه به همون مورد اول آنجا میخوره که همون حرکت و سکون باشه. فصل 13 راجع به مبدأ حرکت قصریه. شیخ ابن سینا یه نظری داره، صدر المتعلهین نظر دیگری داره. ابن سینا معتقد است که مبدأ یعنی اون قوه‌ای که حرکت قصری به واسطه او انجام میشه عبارت است از میلی که قاصر در جسم ایجاد میکنه، میل قصری، یعنی در حقیقت حرکت قصری مبدأش میشه قاصر با میل قصری که در جسم در مقصور ایجاد میکنه. یعنی مثلا کسی که سنگ رو برمیداره به طرف بالا پرتاب میکنه، این شخص یک میل قصری در این سنگ ایجاد میکنه که این سنگ به طرف بالا میره. یه حرکت قصری مبدأش ایشون نظرشون اینه که نه، قاصر مبدأ حرکت قصری نیست، قوه طبیعی خود سنگ، طبیعت خود سنگ مبدأ حرکت قصری. اون میلی که خود سنگ داره که به بالا بره، منتها این میل در خود سنگ که میل طبیعی هم هستا، یعنی مستند به قوه طبیعی و طبیعت خود سنگ، منتها این با فعل قاصر پیدا میشه، با اعداد قاصر پیدا میشه. اگر قاصر نبود سنگ میل نداشت بره به بالا، اما حالا قاصر زمینه را فراهم کرد تا این که سنگ با میل خودش بره به بالا. اشکالی که ایشون بر نظر شیخ دارن و دلیلی که بر نظر خودشون دارن اینه که قاصر که همراه با این سنگ نمیره بالا، که اونی که در این حرکت قصری همراه با سنگه طبیعت سنگه. بله اگر قاصرم با این سنگ میرفت بالا، خب میگفتیم مبدأ قاصره با اون میل قصری که ایجاد میکنه در سنگ، اما این حرکت تدریجی که سنگ داره از پایین به بالا انجام میده، قاصر که همراهش نیست، که طبیعت خود سنگه که همراه سنگه. لذا اون میلی که در طبیعت خود سنگه داره این سنگ رو میبره به طرف بالا، نه اینکه قاصر میلی ایجاد بکنه در سنگ، یه میل قصری برخلاف طبیعت و با اون میل قصری بره بالا. لذا شیخ فرموده که اگر اون هوایی که توسط سنگ شکافته میشه اگر مزاحم نبود، با همین میل قصری که قاصر در سنگ مثلا ایجاد میکنه برخورد میکرد به فلک، یعنی تا فلک این سنگ بالا میرفت با همین میل قصری که قاصر درش ایجاد کرده. شما همراهید، شما همراهید، بله اونجا همراهید، اون مشکل نداره، اون در حقیقت حرکت اون طبعیه، شما دستتونو دارید بالا پایین میبرید. شاید هم در اون جوالم اینجوری باشه که ایشون الان فرمودن. در حقیقت اون دست داره میچرخه، حرکت جواله به تبع دسته. اینو که انکار نمیشه کرد، خب دست میتونه بالاخره انسان با اراده خودش دستش بچرخه. بله بالعرض میشه یا به تبع، به تبع میشه حرکت. الفصل الثالث عشر، فصل سیزدهم، فی تحقیق مبدأ الحرکت القصریه، راجع به مبدأ حرکت قصری است. اصح المذاهب فیه که مختار مصنف، صحیح ترین درست ترین عقیده در این مبدأ حرکت قصری اینه که ان یکونه، بله دیگه، یعنی در مبدأ حرکت قصریه، نه فیه تصحیح هم نشده، فیه نه فیه، ان یکون ذالک هو طبیعت التی فی المقصور به سبب تغییر الحاصل لها به فعل القاصر و اعدادهی. اصح مذاهب اینه که ذالک یعنی مبدأ حرکت قصریه طبیعت خود مقصوره، خود سنگه. منتها چرا طبیعت اینجوری شده؟ ایشون مثالم میزنن، دو تا مثالم خواهند زد، مثال میزنن میفرماین که مثلا یک طبیعتی که سقم پیدا میکنه، طبیعت بدن که مریض میشه، سقیم میشه، سقم پیدا میکنه، یعنی مزاجش انحراف پیدا میکنه، مزاج بدن، ترکیب بدن. خب اینجا این طبیعت درسته که این حرکت حرکت قصریه، یعنی طبیعت لوخلیه و طبعه، اگر ویروسی نباشه، اگر میکروبی نباشه، باید سالم باشه، باید صحیح باشه. اما در این حال این خود بدنه که داره مریض میشه، و بعدم که حالا مبارزش کرد با بیماری یا هرچه، بالاخره دوره مریضی رو طی کرد، دوباره باز بر میگرده و همون تب اولی، این تب تب ثانویه، بر میگرده به همون تب اولی. یا مثلا حالا اینجا بر میگرده، بعضی جا هست که برگشت نیست. مثال دومشون، ایشون میفرماین که با توجه به این که شکل طبیعی جسم کره هست که در طبیعیات بحث کردن، چون ابسط اشکال کره هست که دیگه از کره ما شکلی ساده تر و بسیط تر نداریم، از اون طرف هم طبیعت واحده، صورت نوعیه واحده، قوه واحده که طبیعت باشه، فاعل واحد، در قابل واحد که جسم باشه، فاعل واحد یعنی قوه، طبیعت، صورت نوعیه، در قابل واحد که جسم باشه، لا یفعل الا واحدا طبق قاعده الواحد، لذا شکل طبیعی جسم کره است، لو خلیه و طبعه، اگر خودش باشه و خودش، لذا مثلا یه مرکب مثلا سر عرض میکنم مثلا خودنویس به صورت کره خارج میشه، شکل طبیعی کره هست. خب روی این حساب زمین باید کروی باشه، و حالون که بادها و طوفانها زمین رو از کرویت خارج کردن و مزرسش کردن، یعنی دندانه دار دندانه دار، این کوها زمین رو دندانه دار دندانه دار کرده. خب این زمین با طبیعت خودش اینجوری شده، ولو قصره، چون شکل طبیعی کره هست، ولی با طبیعت خودش اینجوری مزرس شده. و اینجام یک شکل غیر طبیعی پیدا کرده که دیگه بر نمیگرده. چرا بر نمیگرده؟ به خاطر اون چیزی که به خاطر اون یبوستی که در خاک هست، اون خشکی که در خاک هست، مثل اون صحت و مرض نیست که برگرده مثلا اون انحراف مزاج و سقم برگرده به صحت و اعتدال مزاج. خب از صحه مذاهب این و اما الذی دل علیه ظاهر و کلام شیخ من ان المبدع هو المیل المستفاد و من المحرک الخارج ففیه، اما اون چیزی که دلالت میکنه بر اون ظاهر کلام ابن سینا که اون میگه مبدع حرکت قصری میل قصریه که استفاده میشه از قاصر، محرک خارجی قاصر که در این طبیعت ایجاد میکنه. ففیه اشکالش اینه که ان نفس المدافعه لا یکفی فی الحرکت القصریه، نفس مدافعه یعنی این که قاصر سنگو بندازه بالا از این ور، سنگ هم از اون ور مقاومت کنه که میشه مدافعه. نفس این یعنی اگه خود سنگ نخواد بره بالا، لا یکفی فی الحرکت القصریه، کفایت نمیکنه در حرکت قصریه. چرا؟ چون این قاصر که همراه با سنگ که نمیره بالا، سنگ خودش که داره آرام آرام داره میره بالا، چون حرکت تدریجیه دیگه، به تدریج داره میره بالا، اون طبیعت سنگه که همراه این سنگه. اما التي حصلت من القاصر فغیر باقیته، اما اون چیزی که حاصل میشه، اون قوهی که حاصل میشه از قاصر، اون که باقی نیست، قوه قاصر با خود قاصره، اون نیروی که داره، نیروی که وارد میکنه به این سنگ، اون که همراه با سنگ که نیست. و اما التي تحصل شیئاً فشیئاً من الطبیعه، اما اون حرکتی، اما التي حصلت من القاصر، که حالا التي رو به چه قوه و مبدع بزنیم چه به حرکت بزنیم، حرکت قاصر که باقی نیست، با قاصر یه حرکتی انجام داد، دستش آورد بالا سنگ و پرتاب کرد، این که باقی نمیمونه. و اما التي تحصل شیئا فشیئا من الطبیعه، اون حرکتی که به تدریج داره میره بالا، این سنگ میره به طرف بالا، اون از طبیعت خود سنگه. فیرجع الی ان المبدع هی الطبیعه، پس مطلب واقع برمیگرده به این که مبدع خود مبدع حرکت خود طبیعت، خود این سنگه داره میره بالا. فالطبیعت فی اعطاء المیول القصریه الغیر الملائمه کالطبیعه فی اعطاء المیول الطبیعت الملائمه، طبیعت در این که به جسم، طبیعت یعنی قوه صورت نوعیه، به جسم افاده بکنه یه میل قصری رو که سازگار باش نیست، مثل طبیعت میمونه در این که یه میل طبیعی سازگاری رو به جسم اعطا بکنه، فرقی نمی کنه یه حرکت به بالا مثل همون حرکت رو به پایین سنگه. و هازا کالمرض و الحرارت القریبت التي یفیدها طبیعت المریض لخروجها عن مجراها الاصلی حتی یعود الی حال الصحه. دو تا مثال میزنن، این که طبیعت در اعطاء میل قصری به جسم مانند طبیعت است در اعطاء میل طبیعی، مثل مرض و تب میمونه، مثل مرض و حرارت غریبه در مقابل حرارت غریزی که 37 درجه حرارت باشه که همون تبه، و حرارت غریبه میمونه که افاده میکنه این حرارت غریبه رو طبیعت مریض، این بدن خودشه داره تب میکنه. منتها چرا طبیعت مریض این رو افاده میکنه؟ لخروج آن مجرا الاصلی، یه میکروبی، یه ویروسی چی پیدا شده از اون جریان اصلیش به داخل خارج شده. حتی یعود الی حال الصحه، تا کی این حرارت غریبی رو افاده میکنه به جسم و بدن؟ تا وقتی که خوب بشه، تا بهبودی. فیفید و ماکان ملائم الله، وقتی که صحت پیدا کرد اون وقت افاده میکنه به جسم اون حرارتی رو که حرارت غریزیه باشه و سازگار با جسم و بدن هست که همون 37 درجه باشه. این یه مثال. مثال دوم که فرق دو مثال اینه که در اولی بل میگرده در دومی نه. و کشکل المزرس فیفیده طبیعت الارضیتو لخروجها بالغسل اما اقتضتها من الاستداره. و مانند شکل دندارداری که کره زمین پیدا کرده که افاده میکنه این شکل رو طبیعت خود کره خاکی. چرا افاده میکنه؟ چون با قصر که باد و طوفان باشه خارج شده از مسیر طبیعی خودش، از اون چیزی که اقتضا میکند، اما اقتضت ها اقتضا میکند اون طبیعت رو که عبارت باشه از کروی شکل بودن و استداره. حالا فرق این مثال با مثال قبلی اینه الا انها لا تعود الیها، الا این که طبیعت زمین دیگه بر نمیگرده به این استداره. چرا؟ لوجود الیبوست طبیعیت التی شأنها حفظ و شکل مطلقا، به خاطر وجود یبوستی طبیعی که در خاک هست که شأنش اینه که شکل رو حفظ بکنه مطلقا، یعنی نوعش رو نه شخصش رو، نوعش رو، نوع مزرس بودن رو حفظ بکنه نه شخص رو. چون اگر شخص رو حفظ بکنه قصر دائمی لازم میاد و حالان که قصر دائمی محاله. اون شخصی که اول پیدا شده اون باقی نمونده، عوض شده، که حالا مرحوم حاجی در حاشیه فرمودن، در حاشیه مرحوم حاجی هم در سطر دوم یه واو زیاده، ای نوع تزریس باقن لا شخصه و الا لزم القصر دائم فاشخاص تزریسات ان کانت کما فی الجبال لا تبقى بالزلازل بالتناسر. اینا اون شخصش با زلزله ها باز از بین میره و یه شخصی دیگه ای میاد، ولی نوع تزریس باقیه. فلا منافاته کما بینه فی موزه، پس بنابراین منافاتی نیست بین چی؟ بین اون میل طبیعی در طبیعت با میل قصری در طبیعت، که مثل هر دو یکی باشه، مثل میل طبیعی و میل قصری یکی باشه، منافاتی نیست، چنان که در جای خودش در محل بحث خودش بیان شده. و لهذا ذکر الشیخ، یعنی برای همین که شیخ قائله که مبدأ حرکت قصری قاصره و میل قصری که قاصر در مقصور ایجاد میکنه، به خاطر همین نظری که شیخ داره، شیخ فرموده ذکر الشیخ لولا مصادمات الهواء المخروق حتی یضعف یا یضعف المیل لا یعود المرمی. یه و الا اینجا زیادیه، لا یعود المرمی الا بعد مساکت سطح الفلک. لذا شیخ ذکر کرده که اگر برخورد هوای شکافت شده نبود تا اون میل قصری ضعیف بشه یا تضعیف بشه، این مرمی، این سنگی که میندازن به بالا، این بر نمیگشت مگر بعد از آن که استکاک پیدا میکرد با سطح فلک. و صلی الله